سلام و روز بخیر، امید مرزبان هستم. در این برنامه با شما نخست خبرها. یک قاضی فدرال آمریکا به اداره رسانه‌های جهانی ایالات متحده دستور داده است که بودجه ماه اپریل رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی را فوراً بپردازد. قاضی رویس لامبرت اواخر روز سه‌شنبه این حکم را صادر کرد و عدم پرداخت بودجه این رسانه را که کنگره آن را تصویب کرده است یک اقدام خودسرانه خواند. او تعلیق بودجه رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی توسط اداره رسانه‌های جهانی ایالات متحده آمریکا یا USAGM را اقدام دانست که موجودیت این رسانه را با خطر مواجه می‌کند. استفن کاپوس رئیس رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی پس از حکم محکمه گفت این اقدام به معنای آن است که خبرنگاران ما می توانند به کار خود که پاسخگو قرار دادن دیکتاتورها و خودکامه هاست ادامه دهند. سازمان ملل متحد گزارش داده است که تنها در ظرف کمتر از یک ماه گذشته بیش از 150 هزار افغان مهاجر به کشورشان برگشتند. با گزارش سازمان ملل متحد که دیروز سه‌شنبه نشر شد، کم از کم 96 هزار تن از این برگشته ها به طور اجباری از ایران و پاکستان اخراج شدند. ملل متحد هشدار داده است که برگشت مهاجران به این تعداد بالا بحران بشری افغانستان را تشدید می‌کند. شماری از مهاجران برگشته به افغانستان در صحبت با رادیو آزادی از بدرفتاری نیروهای امنیتی ایران و پاکستان با آنها شکایت کرده و گفتند که مجبور به ترک این دو کشور شدند. آنها همچنان از نداشتن امکانات اولیه برای زندگی در افغانستان نیز شکایت کردند. مقام های ایران اعلام کردند که آتش سوزی در بندر عباس در جنوب ایران که ده ها کشته بر جا گذاشته است مهار شده. انفجاری که روز ششم ثور در بزرگترین بندر تجارتی ایران رخ داد تا ده ها کیلومتر دورتر نیز احساس شد که در پایان دست کم 70 نفر کشته و بیش از 1000 نفر زخمی شدند. تلویزیون ایران روز سه‌شنبه تصاویر را به صورت زنده پخش کرد که نشان می‌داد همچنان دود غلیظی از کانتینرها بلند می‌شود. در این حال خبرگزاری ایرنا گزارش داده که گمرک ایران اعلام کرده است که عملیات بندری به حالت عادی برگشته است. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران هنوز علت دقیق این حادثه را اعلام نکرده‌اند. دیروز سه‌شنبه صد روز از برگشت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به قصر سفید گذشت. رئیس جمهور ترامپ این روز را در میان هوادارانش تجلیل کرد و با استفاده از این فرصت یک بار دیگر از اعضای حزب دموکرات انتقاد کرد. او همچنان با تکرار به پالیسی‌های سختگیرانه خود در برابر مهاجرت سخن گفت و افزود که در صد روز گذشته اخراج گسترده مهاجران غیر قانونی را عملی کرده است. دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته برنده و برای دومین بار رئیس جمهور آمریکا شد. او در 20 ماه جنوری سوگند وفاداری یاد کرد. در صد روز گذشته دونالد ترامپ با صدور فرمان‌های اجرایی تصامیم جنجال برانگیز گرفته است. از جمله وضع تعرفه‌های سنگین بالای کالاهای وارداتی از تقریبا تمام کشورهای جهان که با واکنش‌های تند از سوی اکثر این کشورها مواجه شده است. و از دنیای ورزش این که دیشب در لیگ قهرمانان اروپا پاریس سن ژرمن میزبان خود آرسنال را 1-0 شکست داد. این بازی در مرحله رفت دور نیمه نهایی جام قهرمانان اروپا برگزار شد. بازی برگشت بین این دو تیم هفته آینده در پاریس برگزار خواهد شد. بازی دوم نیمه نهایی امشب بین تیم های بارسلونا اسپانیا و اینتر میلان ایتالیا برگزار خواهد شد.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدید به جلسه چهارم از جغرافی سنف 11. هم خیلی خوشحال هستم که در مقابل شما قرار دارم و با هم درس های خوب و جالب و دلچسب از جغرافی را با هم یک جا می‌خوانیم. طبق قبلا براتون گفته بودم جغرافی سنف 11 هم بیشتر درباره یه اقتصاد صحبت میکنه، یعنی جغرافی های اقتصادی هستن که درباره اقتصاد افغانستان و ممالک جهان با هم یک جا صحبت میکنیم. بیاین که امروز هم موضوعات مهمی از جغرافیا رو با هم یک جا بخونیم. امروز قرار است در این جلسه از درباره برق حرارتی، درباره زغال سنگ و معادن آن در کشور، درباره نفت و گاز صحبت کنیم. ببینیم که معادن نفت کجا هست و معادن گاز افغانستان در کدام مناطق هست و چقدر ذخایر وجود داره. پس بیاین که با هم شروع کنیم. در نخست برق حرارتی افغانستان رو می‌خوانیم. برق حرارتی از سوختاندن زغال سنگ، نفت و گاز به دست میآید و با استفاده های زیاد داره، مثلا برای روشنایی، برای موارد دیگه که در افغانستان هست، برای ساخت روشن کردن پنکه و چیزهای دیگه که موارد استفاده زیاد داره. خب در افغانستان اگر برق حرارتی پیشینیش رو ببینیم، در سال 1351 هجری شمسی اولین فابریکه برق دیزلی در کابل ایجاد شد و بعد از او در سال 1352 هجری شمسی فابریکه دیزلی کوچک که در بظرفیت 300 کیلووات ساعت برق در کندهار ایجاد شد و همچنان به ادامهش در سال 1331 هجری شمسی دو ماشین دیزلی که هر کدامش به 500 کیلووات برق را تولید میکرد در ولایت هرات فعال شد و همچنان ظرفیت مجموعی که همه اینا را احصایه کردن در سال 1385 هجری شمسی که ظرفیتش به 42.7 هزار کیلووات ساعت برق میرسید که از جمله 12.5% برق کلی در کشور را تامین میکرد. از 100% همین 12.5% برق حرارتی تشکیل میداد. ولی فعلا دستگاه های کوچکی وجود داره که برق حرارتی در افغانستان وجود است، که یکی دستگاه کوچکی دیزلی در مزار شریف است، شبرغان، تخار، هرات، غزنی و کامل کابل هست که و مواد سوخت از این برق های حرارتی هم تل و گاهی هم گاز هستند. و همچنان به ادامه درس امروزی ما اگر بخوانیم به برق حرارتی، دستگاه های برق حرارتی که در ولایات متفاوتی از کشور وجود داره، یکیشان در مزار شریف است که در موقعیتش در 20 کیلومتری غرب مزار شریف است که از سوختش هم از گاز میسازه که گازش هم از ولایت جوزجان میاد، ظرفیتش هم با 36000 کیلووات ساعت برق میرسه که اون میتونه که به 48000 کیلووات ساعت هم برق هم برسه و از برق تولید شده این که 36000 کیلووات است 24000ش ده فابریکه کود که میاوی خودی مزار شریف مصرف میشه و 12000ش برای روشنایی ولایت شهر بلخ و شهر مزار شریف استفاده میشه و دستگاه های برق حرارتی در ولایت قندهار و هرات هم ما داریم که در قندهار ظرفیت اولی که برای اولین بار جور شد ظرفیت اولیش 3000 کیلووات بود ولی فعلا به 12000 کیلووات رسیده که میتونه زیاد هم شه که از 12000 کیلووات هم بیشتر میشه و در ولایت هرات ظرفیتش به 12000 کیلووات ساعت برق میرسه و سوختش هم دیزل و زغال سنگ است. دیزل و زغال سنگ منبع تولید برق حرارتی در ولایت هرات هستند. و همچنان به ادامه درس امروزی یک بازم اگه بخوانیم دستگاه برق حرارتی در ولایت کابل هم وجود داره که در شمال غرب کابل در کتل خیرخانه موقعیتش است که در سال 1355 پروژه ساخت این برق شروع شد و در سال 1357 ختم شد، یعنی مدتی دو سال را در برگشت و ظرفیت مجموعیش به 45000 کیلووات ساعت برق میرسه که در گذشته 40% برق کابل را تضمین میکرد ولی فعلا کار نمیکنه چون که نفوذ کابل هم بیشتر شده و همچنان برق ازبکستان هم در کابل آمده که فعلا برق دستگاه برق حرارتی کابل کار نمیکنه و همچنان دستگاه شرق کابل یا هدخل است که ظرفیتش 43.6 هزار کیلووات هست و طی جنگ های گذشته ای تخریب شد و با پروژه بازسازیش توسط کمپانی آلستون سوئیس است که او پروژه این رو جور میکنه و همچنان پروژه های آیندهش است که تولید گاز توربین شبرغان با ظرفیت 100 تا 150 مگاوات به کمک ایالات متحده آمریکا زیر دست بود که اونا جور کنه و دستگاه برق حرارتی یه برقش بیشتر تولید کنه و همچنان به ادامه درس امروزی که بخوانیم درباره معادن افغانستان زغال سنگ و معادنش در کشور ببینین اهمیت من خب همین زغال سنگ یک منبع بسیار ارزان است نسبت به نفت و گاز و بیشتر مردم افغانستان به امی از زغال سنگ استفاده میکنه و تاریخچه استخراج زغال سنگ را بخوانیم اولین بار در سال 1320 هجری شمسی توسط جیولوژیست های هندی در منطقه های کهمرد، آشپوشته، دریسوف، تاله و برفک اونا تحقیق کردن و در اونجا گفتن که اینجا چی داره؟ زغال سنگ داره در این مناطق یاد شده و همچنان بهره برداری صنعتیش از زمان جنگ جهانی دوم بود که سالانه در حدود 120 تا 160 هزار تن از این مناطق زغال سنگ استخراج میکردن و ذخایری که بیشتر هست مناطق اصلیش بیشتر در آشپوشته، کرکر، بنگی، کرق، سبزگ، هرات و همچنان در دره‌صوف معادن زغال سنگ هستن که وسعتش به 35 هزار کیلومتر مربع میرسه که و ذخایرش هم به 200 میلیون تن ذخایرش میرسه و همچنان کیفیتش هم بالا هست ولی نظر به یکی مناطق کوهستانی هست شرایط خوبی ترانسپورت وجود نداره اینا استخراج کردن این زغال سنگ خیلی سخت است و همچنان از این زغال سنگ هایی که بازم که وقتی اینا را استخراج میکنن از 77% برای سوخت دستگاه های صنعتی استفاده میشه و 23% برای گرمایش یعنی برای در شهرها میه به خاطر که بیشتر مردم در زمستان از زغال سنگ استفاده میکنن و همچنان تولیدش از 90% از معادن کرکر و آشپشته است و که شامل انواع مختلفی از معادن زغال سنگ در کشور میشه و همچنان معادن مهمی در افغانستان وجود داره که از جمله معادنش معدن زغال سنگ در یوسف که در ولایت سمنگان است که مقام اول مقامش بزرگترین منبع زغال سنگ در افغانستان است که ذخیرش به 74 میلیون تن میرسه. کیفیت زغال سنگ در یوسف هم خیلی بالاست، حرارتش بالاست، فیصدی کربن شان بالا است و همچنان چالش هایی که در مقابل این معدن وجود داره است که رای حمل و نقلش بسیار مشکل است که نمیت استخراج میشه، ولی استخراجی که میشه هم بسیار به سختی و کاربردش هم زغال سنگش به بلخ و کابل انتقال داده میشه. همچنان زغال سنگ آشپوشته که در ولایت بغلان هست هم وجود داره که موقعیتش هم در 110 کیلومتری جنوب پل خمری در دره سیغان وجود داره. کیفیت و کمیت معدن زغال سنگ آشپوشته کمتر است و ذخیره‌اش هم به 500 هزار تن میرسه. بازم یه مانند زغال سنگ در یوسف چالش های ساختمانی و زمین شناسی داره که استخراج و همچنان درباره حمل و نقلش بسیار مشکل هست و از استفادهش هم برای اداره های دولتی و شفاخانه ها و همچنان در شهر کابل هم ارسال میشه، این در این مناطق استفاده میشه. و همچنان به ادامه درس امروز اگر ما بخوانیم معادن زغال سنگ کرکر و سبزک است که کرکر در ولایت بغلان واقع داره که در 10 کیلومتری شرق پل خمری وصل شده با کوه کرکر هستن. ذخایرش به 15 میلیون تن میرسه و ضخامت طبقات این زغال سنگ 2 تا 3 متر میرسه. کیفیتش هم خوب است و روزانه هم 300 تا 400 تن زغال سنگ از اینجا استخراج میشه و از استخراج این زغال سنگ در کارخانه سیمنت پول خمری کوره ها و همچنان در کابل ارسال میشه و تونست به شکل مدیریت تخصصی استخراج نشد و در سال 1385 به بخش خصوصی واگذار شد تا او را استخراج کنه. و همچنان معدن زغال سنگ مسجد چوبی سبزک هرات هست که در 110 کیلومتری شمال شرق هرات در نزدیک کوتل سبزک موقع داره. ذخیره‌اش هم به 9.5 میلیون تن میرسه و سالانه 40 هزار تن ازش اخراج میشه. کیفیت زغال سنگش هم عالی است و بیشتر در شهرداری هرات و همچنان در بخش نظامی هرات استفاده میشه و همچنان قراردادش هم برای مدت 10 سال با یک کمپانی خصوصی واگذار شده تا زغال سنگ را استخراج کنه. و همچنان در ادامه درس امروزی ما نفت رو میخوانیم. نفت از جمله مایعی هست که در اعماق زمین از گندیده شدن موجودات زنده طی هزاران سال به وجود میاد که در مناطق افغانستان، در مناطق شمال غرب و جنوب غرب افغانستان مانند مناطق قلعه و تخار، کندوز، هرات، در این مناطق نفت وجود داره و مردمش از اینجا بیشتری از مناطقش استخراج میشه. همچنان گاز هم مانند نفت هست که از بقایای موجودات زنده طی هزاران سال بدون در زمین بدون نور، حرارت و هوا و اکسیژن از گندیده شدن حیوانات به وجود می آید و در مناطق افغانستان هم در مناطق مانند خواجه گوگرده، یتیمتا، خواجه بولان، جقدوق و نزدیک های شهر شیبرقان در اینجا معادن گاز وجود داره و از اونجا بهره برداری میشه. و معادن گاز افغانستان اگه بخوانیم معدن گاز خواجه گوگرده اگر است که 20 کیلومتری شمال غرب شیبرقان موقع داره، ذخیره‌اش هم به 46.8 میلیارد متر مکعب گاز میرسه. تا هنوز هم 44 میلیارد مکعبش استخراج شده و گاز ترش هم به 10 میلیارد متر مکعب میرسه. و معدن گاز یتیمتاغ است که در 18 کیلومتری شرق شیبرقان موقع داره، ذخیره‌اش هم به 20.8 میلیارد متر مکعب گاز میرسه. و همچنان یک حادثه اتفاق افتاده بود که در سال 1341 اینجا چاه آتش سوزی شد و مقدار زیادی از گاز این منطقه ضایع شد. و همچنان معدن گاز جرقدوق است که در 15 کیلومتری جنوب غرب شهر شیبرقان موقع داره، 33 تا چاه هست که عمق وسطیشون به 2200 متر میرسه. گازش هم ترش است و به خاطر که باید او استفاده شه نیاز به تصفیه داره که از گاز ترش به گاز شیرین تبدیل شه و مردم بتوان از او استفاده کنه. بعض ذخایر مجموعیش هم به 26 میلیارد متر مکعب گاز میرسه. همچنان تا هنوز 15.62 میلیارد متر مکعب گازش استخراج شده. و همچنان به ادامه درس امروز یک بخوانیم معدن گاز خواجه بولان هست که در 3 کیلومتری شرق شبرغان موقع دارد، در سال 1342 مورد بهره برداری قرار گرفت و همچنان گاز این معدن گاز ترش هست، ذخایرش هم به 2.6 میلیارد متر مکعب میرسه و همچنان ذخایر مجموعش به 120 میلیارد متر مکعب که 40 میلیارد متر مکعبش گاز شیرین و باقی ماندهش گاز سلفردار یا گاز ترش هسته و همچنان یه توسط پایپلاین ها به قطر 32 اینچ و طول 97.5 کیلومتر به شوروی سابق ارسال شده و همچنان پایپلاین دیگه به طول 55 کیلومتر به کارخانه کودی برق مزار شریف ارسال شده و همچنان از گاز ارسال شده شده برای تولید کود یاریا که سالانه 105 هزار تن تولید میکنه و برقی مزار شریف است که 36 هزار کیلووات ساعت برق تولید میکنه و صادرات گازش در سال 1352 هجری شمسی 3 میلیارد متر مکعب گاز تولید شد که از این میان 2.85 میلیارد متر مکعب گازش به خارج صادر شد و همچنان پروژه های وجود داره که در مناطق خواجه بولان و جرقدوق تا این معادن استخراج کنم و گاز سلفردارش هم تصفیه کنم و حوزه های نفتی در افغانستان اگه بخوانیم در حوزه های تحقیقاتش در سال 1342 هجری شمسی توسط جیولوژیست های افغانی و خارجی آغاز شد و نخستین کشفش هم در سال 1315 با توسط یک کمپانی آمریکایی و همچنان کشف های بیشترش که در ولایت های در مناطق ارغنده و پکتیا و در مناطق جنوب و غرب افغانستان صورت گرفت که در ولایت سرپل در سال 1333 هجری شمسی توسط یک کمپانی سوئدی تحقیقات نفت آغاز شد و تحقیقاتش آغاز شد و در چی استخراجش هم و همچنان با همکاری اتحاد شوروی یا روسیه فعلا در سال 1338 تحقیقات در مناطق شمالی افغانستان از تخار تا مرز ایران و در غرب از جنوب تا پکتیا آغاز شد که نواحی مهم شامل قلعه‌نو، هرات، شبرغان، میمنکون، دوستدارخان، مزار شریف میشد که بازم پیش بینی میکردن که در هلمند و پکتیا هم وجود داره و مشکلاتی که در مناطق نفتخیز وجود داره است که اونجا نظر به یکی از کوه ها وجود داره نمیتونه نمیشه که اونها رو به راحتی استخراج کنه و همچنان معادن نفت که از معدن نفت انگوت در ولایت جوزجان که در اونجا تحقیق شده و تثبیت شده قابل بهره برداری قرار گرفته و همچنان ای بودم از درس امروزی ما و شما. در آخر کارخانگی که برتون آماده کردیم سه تا هست، اولی راجع به منشأ پیدایش گاز معلومات بدین، دومی حوزه های مهم گاز افغانستان را نام بگیرید و سومی منطقه های تثبیت شده زغال سنگ افغانستان را نام بگیرید. درباره این سوالات تحقیق کنید و جوابهایشان را پیدا کنید. تا جلسه بعد شما را به الله پاک و بنیاد می‌سپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خیلی خوش آمدید به جلسه چهارم از جغرافی سنف دوازدهم. خیلی خوشحال هستم که در مقابل شما قرار دارم و درس های از جغرافیا رو با هم یک جایی میخوانیم. خب بیاین به امروز هم درس امروزی خود آغاز کنیم با ادامه جلسات قبلی خود. امروز قرار است درباره انواع وسایل حمل و نقل و همچنان درباره شاهراهای مهم افغانستان صحبت کنیم. خب در نخست درباره انواع وسایل حمل و نقل. خب ترانسپورت خودش همی است که ترانسپورت زمینی البته شامل وسایل هست که روی خشکی حرکت میکنه. اینا شامل موتر، موتورسیکل، قطار و خطوط آهن، ریل و همچنان حیوانات باربری مانند شتر و اسب و مرکب این مناطق که هست وسایل هستند برای انتقال برای ترانسپورت زمینی و همچنان فایده هایی که داره زیادتر در کوتاه‌شدن فاصله های استفاده میکنه و از صرف جویی برای از وقت از ضایع شدن وقت هم جلوگیری میکنه و همچنان در افغانستان که هست بیشتر از حمل و نقل زمینی صورت میگیره و اگر بخوانیم بایسکل، خب من دیروز بر شما کارخانگی داده بودم درباره بایسکل، بایسکل را کی اختراع کرده بود. امروزی بایسکل را میخوانیم که بایسکل چگونه هست. بایسکل توسط کندوسواک در سال 790 میلادی اختراع شد و بعد از او یک بایسکل بسیار ساده بود و بعد از او بایسکل هایی که فعلا استفاده میشن نسبت به بایسکل های اولیه کیفیتش بالاتر هست، ولی بازم که در نظر بگیریم منبع اولین چیز اول مختری مهم است که در سال 1790 توسط کنت دوسواگ اختراع شد و بیشتر از کشورهای جهان به خاطر که مصرفی نداره و همچنان به خاطر آلودگی هوا کدام ضرر نمیرسونه از بایسکل استفاده میکنه و بایسکل در افغانستان در زمان امیر حبیب الله خان وارد افغانستان شد و بعد از اون موتورسیکل داره. موتورسیکل در افغانستان دومین وسیله پرمصرف در افغانستان است، یعنی که افغانستان هم بعد از بایسکل موتورسیکل در افغانستان بیشتر استفاده میشه و همچنان هم مصرفش نسبت به موتور کمتر و نسبت به بایسکل بیشتر هست. و موتر در قرن 18 با استفاده از یک ماشین بخار ایجاد شد که توسط ماشین بخار او حرکت میکرد و در قرن 19 بود موترهای جور شد که او از توسط نفت کار میکرد و حالا هم موترهای گازی و موترهای برقی و همچنین موترهای حرارتی انواع موترهای زیادی وجود داره. و در افغانستان در زمان امیر حبیب الله خان موتر وارد افغانستان شد که در سال 1904 بود و این موتر هم امیر حبیب الله خان هدیه گرفته بود از طرفی هندی بریتانیایی وقتی که در افغانستان آمده بود. یک اراده موتر هم برای امیر حبیب الله خان آورده که اون محترم در اون زمان خیلی قیمت بود. و همچنان قطار هست. قطار خط آهن در افغانستان برای اولین بار در زمان امیر امان الله خان آمد که خط بسیار کوتاهی از شاه دوشمشیره به طرف قصر دارالامان بود، چون در اون زمان وقتی میخواست قصر دارالامان هم جور کنه خط آهن آورد تا اموال ساختمانی و کارگرار از شاه دوشمشیره به دارالامان و برعکس انتقال بده که او خط آهن طولش به 7-8 کیلومتر میرسید و در سال 1307 هجری شمسی او از کار افتاد و حالا بقیه هاش در موزیم ملی اولین خط آهن در موزیم ملی نگهداری میشه، فقط بقایایش. و انواع وسایل حمل و نقل در نظر به احصائیه که شده در سالهای متفاوت اینا رو بررسی کنیم چگونه هست. خب در سال 1358 در افغانستان 66,944 اراده موتر ثبت شد و در سال 1386 این یک سال تفاوت در یک سال تفاوت افزایش بسیار زیاد بود، یک افزایشی 43.8 درصدی را انجام داد که از 66,000 به 873,709 موتر رسید. و همچنان رشدی وسایط نقلیه را در نظر بگیریم، تاکسی ها و موترهای شخصی اینا بیشتر رشد داشتن که و همچنان لاری یا موترهای باربری هم در افغانستان بیشتر شد که از سال 1358 تا در سال 1356 اینا رشدش بیشتر بوده که از 1,107,460 به 1,135,446 اراده موتر باربری زیاد شد. و همچنان تاکسی ها هم در افغانستان از 48,513 به 58,049 اراده تاکسی بیشتر شد. خب فعلا هم اگر این فقط احصایه سال 1358 است، تقریبا حدودی 17-18 سال پیش بود، ولی حالا اگر در نظر بگیریم اینها رقم اینا بسیار تغییرات زیادی آمده، چون فعلا در اخیر کدام احصایه انجام شده، ولی کتابی که ما میخوانیم از سالهای 1390 هسته، بخاطر این فقط آخرین احصایه را آورده. و میرسیم به شاهراهای مهم افغانستان. خب در نخست شاهراه خودش چیست؟ شاهراها که هست بزرگ راه هست که یک منطقه با منطقه های دیگه وصل میکنه. شاهراها مانندی که خون در بدن انسان توسط شریان حرکت میکنه، شاهراها مانندی هست که اشخاص، اموال و مواد تجارتی همه اینها توسط شاهراها در مناطق مختلف کشور در حرکت میکنه. و همچنان در افغانستان به خاطر که امکانات خوب بی وجود نداره، شاهراها زیادتر انکشاف پیدا نکرده. ولی تلاش هایی که در این راستا صورت گرفته در زمان شاه امان الله خان، ظاهر شاه و محمد داود خان بود که اینا اولویت این پادشاه های زمامداران برای توزیع شاهراها بود که تای پلان های 5 ساله ای که از سال 33 تا 35 بود 50% بودجه انکشافی به شهرها اختصاص داده شده بود که در اون زمان 2500 کیلومتر سرک قیر کنکریتی ساخته شده بود و جنگ های داخلی باعث شد که سرک ها از بین بره و دوباره بازسازی شود، ولی فعلا هم در نظر هست که شهرها یا سرکات دوباره ترمیم شود و برای اقتصاد و همچنین برای مواصلات افغانستان بسیار خوب است. اگه بخوایم شهرها رو دسته‌بندی کنیم، به دو دسته تقسیم میکنیم، یک شهرهای حلقوی هستن و دیگه شهرهای جدا شده. شهرهای حلقوی شهرهای هست که از یک منطقه میره تمام بیشتر مناطق طی میکنه، پس منطقه اولی میشه شهرهای منطقه‌ای که مناطق مختلف به هم وصل میکنه. در افغانستان اگر شهرهای منطقه‌ای در نظر بگیریم، کابل مزار میره، مزار شبرغان، از شبرغان میمنه، از میمنه بادغیس و همچنان هرات، کندهار، غزنی و دوباره کابل هست. یکی یک شهرهای حلقوی رو تشکیل میده و شهرهای جدا شده یک از شهرهای حلقوی جدا شده. من مانند شهرهای کابل خود هستم که از شهرهای حلقوی جدا شده به منطقه دیگه میره. خب شهرهای شمال کشور در نظر بگیریم، شهرهای شمال کشور یک از مهمترین شهرهای در افغانستان هست که بیشتر با اون شکل ترانزیتی عمل میکنه که شهرهای مزار شریف، شبرغان، قندوز یا کندوز را به کابل مناطق مرکزی وصل میکنه که مهمترین شهرهایی که در شمال هست شهرهای کابل مزار هست که از سالنگ عبور میکنه و یک کتل سالنگ هم اینجا وجود داره و همچنان یکی از شهرهای مهم ترانزیتی کشور به حساب میره که اموال تجارتی را از کابل و دیگر مناطق به مزار شریف و بعد از او به ازبکستان و تاجیکستان انتقال پیدا میکنه و همچنان نظر به شرایطی بلندی کوه هندوکش، شرایطی عبور و مرور در این منطقه سخت است. و همچنان شهرهای کابل تورخم اگر در نظر بگیریم، یعنی یکی از شهرهای ترانزیتی کشور هست که از گذرگاهی مرزی تورخم عبور میکنه به پاکستان میره و طول شهرها 230 کیلومتر میرسه و در بعضی مناطق کوهستانی است و در بعضی مناطق در راه سبز هم عبور میکنه که از کابل آغاز میشه، از لغمان و جلال آباد میگذره و به تورخم میرسه و این شهرها در مسیر بیشتر مسیر از دریای کابل پیروی میکنه، مطابق مسیر دریای کابل میره و پیچ‌وخم های کوهستانی زیاد داره که بیشتر در منطقه درون ته هستن و همچنان از نظر استراتژیکی و تجاری هسته و همچنان یک از پرتردترین یا شلوغترین شهرهای افغانستان هم به حساب میاد و نظر به اینکه بسیار پرتردد است نیاز به بازسازی هم داره که باید بازسازی شود. همچنان شهرهای کابل کندهار هست که هم از جمله شهرهای کلیدی کشور هست که ولایت های جنوب کابل به ولایت های جنوب غربی وصل میکنه، طولش به 483 کیلومتر میرسه، از ولایت های میدان برده، غزنی، زابل و کندهار رو عبور میکنه و بیشتر مناطق کوهستانی و دشتی هست که به خصوص در مناطق میدان برده و غزنی اینجا ارتفاعاتش بیشتر میشه و همچنان در بخش های زابل و کندهار اینجا دشت های خشک و نیمه بیابانی هم هست و شهرهای کابل کندهار از لحاظ اقتصادی و نظامی اهمیت اصلی داره و همچنان انتقال کالاها هم از کابل به مناطق جنوب و جنوب غربی هست. و شهرهای هرات، تورغندی یا قره‌باغ سابقه را در نظر بگیریم، ایده از ولایت هرات به بندر تورغندی با مرز ترکمنستان که هست این میرسه. این شهرها در غرب کشور واقع است و از اهمیت تجاری و استراتژیکی برخوردار است. از لحاظ تجاری در نظر بگیریم، افغانستان به ترکمنستان و آسیای میانه وصل میکنه و صادرات و واردات کالاها در مناطق صورت میگیره. از لحاظ تاریخی در نظر بگیریم، تاریخیش همین جاده مشهور ابریشم بوده و اقتصادی، خب تجارت اگر صورت بگیره بر اقتصاد کشور هم به خصوص اقتصاد ولایت هرات نقش زیاد داره. ویژگی‌هایی که در اینجا هست، بادهای موسمی یک سبسروزه هرات هست، مناطق خشک و نیمه بیابانی است و دشت های هموار هست و چالش هایی که در اینجا وجود دارم خرابی جاده هاست و همچنان فاصله ای شهرها به 120 کیلومتر از هرات تا تورغندی هست. و شهرهای هرات، اسلام قلعه را اگر در نظر بگیریم. شهرا اسلام قلعه هم از جمله مسیرهای بسیار مهم در افغانستان است که هرات به بندر اسلام قلعه یا که مرز بین افغانستان و ایران هسته وصل میکنه و یک کس از لحاظ اهمیت تجارتی زیادی برخوردار هسته و همچون کالاهای صنعتی از افغانستان به ایران و برعکس عمل میکنه و از جمله پرانق در شهرها در افغانستان به شمار میره که اموال به ایران و بعد به بندر عباس و تجارت های منطقی صورت میگیره. در این منطقه آب هواش گرم خشک است، نزدیک دشت های هرات قرار داره و نیمه بیابانی و زمین هایش هم هموار است و طول شهرهای هرات اسلام قلعه هم به 120 کیلومتر میرسه. شهرهای پلخمری، شبرغان و فاریاب، این شهرها به شهرهای شمال کشور وصل است که از پلخمری این از ولایت بغلان، شبرغان در ولایت جوزجان و بالاخره در فاریاب امتداد دارد. از لحاظ کشاورزی و کالاهای تجارتی در شمال کشور بسیار